بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا، با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، با درخواست رحمت واسعه الهی برای همگان و عنایات ویژه پروردگار متعال در این برنامه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، آیه 151 سوره مبارکه بقره. کما برای تشبیه است، پس به امری تشبیه شده رسالت پیغمبر اکرم. آیه قبل درباره تغییر قبله بود، فرمودن که خداوند نعمت خود رو بر شما تمام میکنه. بعد در این آیه می‌فرماید که درست مانند این که از خود شما مردم در میان شما رسولی را برانگیختیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ما در میان شما رسولی را از میان شما برانگیختیم. همچنانی که قبله شما را تغییر دادیم که استقلال شما حفظ شود، رسولی را هم مستقلن برای امت اسلامی از میان شما فرستادیم که این امور را به انجام برساند. یتلو علیکم آیاتنا، آیات ما را بر شما تلاوت کند. و یزکیکم، شما را تزکیه نماید و پاکیزه گرداند. و یعلمکم الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمت را به شما بیاموزد. که البته درباره این سه نکته گفتگو شد. آخرین عبارت این است که و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. لم تکونوا فعل ماضی استمراری است. لم تکونوا تعلمون یعنی شما چنین نبود که بدانید، راهی برای دانستن آن بر شما باز نبود. این پیامبری رو که ما ارسال کردیم چیزهایی را به شما می‌آموزد که شما نمی‌توانستید آنها را فرا بگیرید. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. در اینجا این نکته قابل توجهه. شاید این عبارت یکی از رموز ضرورت ارسال پیامبران رو مطرح میکنه. اولا چیزهایی هست که بشر نمیداند. دوم اینکه آنچرا که نمیداند، بعضی از اونها برای تربیت و رشد او ضروری هستند. این نیست که هرچه برای تعالی انسان ضرورت داشته باشه انسان بداند. نه، بعضی از علوم رو ما راهی برای رسیدن به آنها نداریم جز وحی. چطور دانشمندانی در علوم تجربی پیش میرن ولی هر روز میگن ما خیلی چیزها را نمیدانستیم؟ خیلی از حقایق هم هست که بشر نمیتواند تجربه کند و نمیتواند در حوزه حس خود، در حوزه تجربه خود، در حوزه تعقل خود حتی به او برسه. اینجا بد نیست به نکته ای اشاره کنیم. بعضی ها درباره انبیای الهی و ضرورت آمدن پیامبران اشکالی میکنن و میگن که با این عقلی که خداوند به انسان عطا کرده، انسان چه نیازی برای دریافت کمک از کس دیگری داره؟ خود انسان به خودی خود می تواند ضروریات خود رو تشخیص بده، برنامه ریزی کنه، به نتیجه برسه. ما داریم می بینیم که بسیاری از مردم دنیا بدون اعتقاد به انبیا زندگی می کنه، امکانات رفاهی خود رو هم فراهم می کنه. خیلی ها در تکنولوژی و یه سری مسائل ابزاری زندگی پیشرفت می کنن بدون اینکه ایمان به انبیا الهی داشته باشن. اصلا بشر با دارا بودن عقل توان برنامه ریزی و تشکیل زندگی صالح و سالم رو داره. چرا میگید انبیا حتما باید بیان؟ خب این یه طرف قضیه هست. یک طرف قضیه قرآن کریم هست که میفرماد که آمدن پیامبران برای اتمام حجته، یعنی یکی از جهات ضرورتش اتمام حجته. رسلا مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل. خداوند پیامبران رو فرستاد که دیگه مردم بر علیه خدا حجت نداشته باشه. واقعیت اینه که زندگی انسان بخشی به رفتار او وابسته است. سایر موجودات همه امورشون مثل حیوانات، همه امورشون از طریق غریزه و تکوین انجام میشه، تو خلقتشون خدا قرار میده. به انسان که میرسه و شاید هم به جن، نمیدانیم، شاید هم ملائکه هم بخشی این گونه باشن. این موجودات، حالا به خصوص بحث ما در مورد انسانه، انسان باید یک مرحله از رشد و تعالی رو خودش گام برداره. این نیست که خلقتاً به آنچه که باید برسه رسیده باشه. بله، استعدادهای رشد و رسیدن به مقامات عالی رو خدا در انسان قرار میده، اما رسیدنش مشروط به این که ما حرکت کنیم، راه بیفتیم، زحمت بکشیم، ترک گناه کنیم. خب اگر قرار شد بخشی به عهده خود ما هست، یه کاری رو خدا باید انجام بده و او راهنماییه. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار ما کسی است که هر چیزی را که میآفریند خلقتش رو کامل میآفرینه و احسن، بعد او را هدایت میکنه. هدایت حیوانات تکوینی است. انسان که یه سری از امورش به عمل خود او وابسته است، پس نیازمند به یک هدایت تشریعی است. خب این را از کجا به دست بیاره؟ ما از کجا بدانیم که نسبت به زندگی آخرت چگونه باید عمل کنیم؟ کلیاتی رو عقل انسان تشخیص میده، اما در جزئیات، در مصادیق انسان میمونه. به طور کلی عقل انسان بر اساس اطلاعات کار میکنه. عقل ابزاری است که انسان او رو به کار میگیره برای محاسبه، مثل یک کامپیوتر. ما یه داده هایی رو بهش میدیم، یه خروجی از اون میگیره. به عقل هم باید اطلاعاتی داده بشه و بعد خروجی بگیره. اگر در امری ما اطلاعات صحیح و کامل به عقل بدیم، حکم عقل و تشخیص عقل صحیح و کارآمد. اگر اطلاعاتی کلی بدیم ولی ریز اطلاعات رو برای اجرا ندیم، مثلا یه پزشکی اطلاعات آزمایشگاهی نداشته باشه، همینطور یک تشخیص کلی بخواد بده، این معلوم نیست دستورالعملش کارآمد باشه. پس عقل اگر اطلاعات صحیح و جامع داشته باشه، حکم و تشخیصش دقیقه. اگر صحیح باشه ولی ناقص، حکمش کارآمد نیست یا نمیتونه حکم کارآمد بده، یه نظر کلیست. اگر اطلاعات غلط داده بشه به عقل انسان، نتیجه هم غلط خواهد بود. ممکنه که یه پزشکی آزمایشگاه نتیجه غلطی بهش بده. اشتباه از آزمایشگاه هست، پزشک بر اساس اون نسخه میده و گاهی آسیبی به بیماری میرسه. میتونه بگه تقصیر من نبود. این اطلاعات همین دستورالعمل رو لازم داشت. اگرم اطلاعی از امری نداشته باشیم، نکته مهم اینه اصلا عقل سکوت میکنه. الان بیان به ما بگن که به عنوان مثال در منظومه مجاور ما آیا انسانی زندگی میکنه؟ ما اگه بخوایم عاقلانه جواب بدیم باید بگیم نمیدانیم، وگرنه آدم سخنی نباید بگه. در دستورالعمل همینه. بنده اگر تخصص ندارم بیان به بنده بگن چگونه یک ابزاری رو بسازیم که بتوانیم با او پرواز کنیم، من باید بگم نمیدانم چون اطلاعاتشو من ندارم. جالب اینه که در این آیه میفرماد پیغمبر اکرم به شما چیزهایی رو یاد میده که ما لم تکونو تعلمو، شما به خودی خود نمیتوانید به دست بیاورید. وحی الهی اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار میدهد که ما اگر وحی نمی بود راهی برای دستیابی به اون نداشتیم. گاهی فکر میکنیم که چه لطف بزرگیست که خداوند قرآن رو در بین ما قرار داده، متن کلام خدا. بعدم میفرماد که ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم، ما این کتاب رو بر اساس علم گسترش دادیم. هر چه در این کتاب علمی است، یعنی منطبق با حقایق عالمه، ظن و گمان درش راه نداره، اشتباه درش راه نداره، چیزایی که در دانش بشری وجود داره، اینکه نکته ای رو ببیند و از نکاتی غافل بماند در کتاب خدا راه نداره، ولی در نوشتارهای بشری و دستاوردهای انسانی وجود داره. یعنی پیغمبر به شما چیزهایی رو میآموزد که خودتون نمیتونستید بهش برسید. حالا ما باید این نعمت رو شکر کنیم یا در برابر این نعمت موضع بگیریم، پناه بر خدا، یا حسرت علی العباد. در سوره مبارک یاسین اندوه بر این بندگان، ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، هیچ پیامبری نیامد مگر اینکه او رو به استهزا گرفتن. چرا این چنینی؟ مگر انسان به خدمتگزار خودش صدمه میزنه؟ مگر اهانت میکنه؟ پیامبران خدمتگزار بودن، علومی و حقایقی رو در اختیار ما قرار دادن که بدون وحی ما نمیتونستیم به اونها برسیم. در آیه آخر سوره جن میفرماد عالم الغیب، خدا دانای بر غیب است. فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول، مسائل عالم غیبش رو با هیچ کس در میان نمیگذاره مگر رسولی باشد که مورد رضای خدا باشد. خدا علوم غیبی رو به اون میده، او به مردم خواهد داد. فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصد، موقعی که خدا میخواد دانش‌های عالم غیب رو به پیامبر بده، دو صف فرشته در جلو و عقب او قرار میگیرن، فضا رو قرنطینه میکنن که شیاطین نتوانن نزدیک بشن، بعد وحی خدا رو ابلاغ میکنن. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. با این نگاه ما خیلی از حقایق رو از پیامبر یاد میگیریم. اگر اون نمیگفت ما راهی نداشتیم. ما اطلاعاتی که راجع به فرشتگان داریم، راجع به شیاطین جن داریم که اینا به ما میخوان صدمه بزنن، راهکار مقابله با اینها رو بشر از راه تجربه چطوری میخواد بهش برسه؟ علوم تجربی پاسخگوی این مسائل نیستن، چون ملائکه قابل آزمایش کردن نیستن. ولی ما میدانیم بر اساس اطلاعات قرآن کریم که همواره دو فرشته الهی اعمال ما رو ثبت میکنن، عن الیمین و عن الشمال قعید، آیات 17 سوره مبارکه قاف. یک نفر سمت راست انسان نشسته، یک نفر سمت چپ، یا از سمت راست و از سمت چپ، به تعبیر بسیاری که گفتن روی شانه راست و روی شانه چپ. خب اینا اعمال ما رو ثبت میکنن، گناهان رو با تأخیر ثبت میکنن تا 7 ساعت یا تا پایان روز که شاید یه بنده خدا توبه بکنه یا کاری بکنه که خدا بگذره، لازمه به بایگانی نباشه. به ما یاد میدن که چگونه با خدا راز و نیاز کنید، چگونه به او تقرب بجویید، چه کنید که مورد رضای او باشید، چه کنید محبوب او باشید، از چه کارهایی سر باز زنید. تمام این اطلاعات اموری است که اگر پیغمبر اکرم و وحی الهی در اختیار ما قرار نمی‌دادند، ما نمی‌توانستیم به این اطلاعات دست پیدا کنیم. پس در مجموع 4 نکته رو به پیغمبر اکرم نسبت دادن. یکی این که آیات خدا رو برای مؤمنان تلاوت، دوم آنها رو تزکیه کنند، سوم کتاب و حکمت رو به آنها بیاموزند، و چهارم به طور خاص و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این پیامبر به شما چیزی میاموزد که شما نمیتوانستید بدانید و در حد توان شما نبود که این مسائل مربوط به عالم غیب رو بدانید. راهی برای دست یافتن به اونها برای شما نیست. واقعیت هم همینه. حقایق ماورایی، معارف الهی، احکامی که منطبق با فطرت هستن، مباحث تربیتی که بشر با تجربیات خودش نمیتونه به اونها برسه، و بسیاری از حقایق دیگر رو پیغمبر اکرم باید به ما بیاموزن. آخرین نکته ای رو که درباره این آیه عرضه می‌داریم این هست که از ابراهیم خانه خدا رو بنا کردن طبق آیات 125 تا 129 همین سوره بقره. بعد از بنای خانه کعبه از خداوند خواستن که خدایا رسولی در این سرزمین در میان این مردم بفرست و مبعوث کن که همین کارها رو انجام بده، یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. اینجا هم بعد از تعیین قبله مجدداً می‌فرماید کما ارسلنا فیکم رسولاً، گویا اشاره ای به این باشه که قبله ای که ابراهیم خلیل بنا کرد، این قبله قبله مسلمان ها قرار گرفت و قبله دین اسلام. پیغمبری که ابراهیم خلیل درخواست کردن خداوند در این سرزمین مبعوث کرد. آیه 152 قرآن نتیجه ای میگیره از این مقدمات. خداوند این همه زمینه هدایت شما رو فراهم کرد، قبله نورانی و حقیقی خانه کعبه رو برای شما معین کرد، پیامبر رحمت و لطف الهی رو در میان شما مبعوث گردانید، و اما شما فذکرونی اذکرکم. فا فای نتیجه است که عطف میکنه مطلب بعد رو به مطلب ما قبل. بنابراین شما مرو یاد کنید تا من هم شما رو یاد کنم، وشکرولی ولا تکفرون، و سپاس و شکر مرو به جای بیاورید و کفر نورزید. فذکرونی اذکرکم دو مطلبه. یه مطلب نتیجه ایست که از اون همه نعمت خدا اعلام میکند که شما هم کاری انجام بدید. کار شما اینه که من رو یاد کنید. من در امور دین شما، در دنیای شما، در حقایق عالیه ای که باید به او برسید، شما رو قدم به قدم کمک کردم و یاری کردم، رسول فرستادم، قبله تعیین کردم، خانه کعبه رو معبد و محل منسک و میعادگاه شما قرار دادم. فذکرونی، پس من رو یاد کنید. همه امورتون به دست من هست. رحمت من دائم بر شما جاری می شود. و اما یه نتیجه ای هم بر این ذکر مترتب می کنن، و اون این که اذکرکم، مرا یاد کنید تا اینکه شما رو یاد کنم. به بنی اسرائیل گفتن که به عهد من وفا کنید تا من به عهد شما وفا کنم، به عهدی که با شما بستم. شما میثاق خود رو پاسداری کنید، من اون چه که وعده دادم حتما انجام خواهم داد، چون وعده خدا موکول به کاری است که ما انجام بدیم. وعده دادن که اگر کسی اهل ایمان باشه خداوند او رو یاری خواهد کرد، بهشت رضوان رو برای او تدارک خواهد دید. اگر ما به شرط عمل کنیم خداوند حتما به اون جزای مشروط عمل خواهد کرد. حالا در اینجا درباره یاد خداست. پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم. اگر ما به یاد خدا باشیم معلوم میشه خدا یک یاد ویژه ای از ما انجام میده، چون یاد او که همیشه هست، یعنی او همیشه ما را یاد میکنه. در مصباح الشریعه جمله زیبایی است، میگه وقتی که به یاد خدا میفتید این گونه خدا را یاد کنید که او دارد مرا میبیند و او نظر لطف بر من میکند، که ذکر او نسبت به تو اجل و اتمم و اکمل است از ذکر تو نسبت به او. او خیلی بیشتر ما را یاد میکنه تا ما او را. اما در اینجا که میگن فذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید تا من شما را یاد کنم، این به نظر میاد یک ذکر ویژه ای خواهد بود که اگر شما مرا یاد کنید من هم شما رو به عنایت جدیدی یاد میکنم. مثالی اگر عرضه بداریم، فرض کنیم که جوایزی رو در نظر گرفتن برای دانش آموزانی که موفقیت خاصی رو به دست بیارن. در یک شورای آموزشی ارزیابی میکنن، بعد هر دانش آموزی که اون موفقیت رو به دست آورده باشه نام او رو ذکر میکنه و میگن او هم باید به اصطلاح این جایزه بهش تعلق بگیره. به نظر میاد این اذکرکم ذکریست که خداوند در اون عالم انجام میده، بین ملائکه بنده خود رو یاد میکند، نام او رو میبرد. روایت زیبایی است که ان العبد اذا تخلى بسيده في جوف الليل المظلم، وقتی که بنده ای شب تاریک به نماز بایسته در خلوت با خدا قرار بگیره، خداوند به ملائکه خطاب میکند که یا ملائکتی الا ترون عبدی، بنده من رو میبینید که او چگونه از خواب شیرین دست کشید و سر به نظر کرد و وضو گرفته به خلوت با من ایستاده، در حالی که والباطلون لاهون والغافلون نائمون، اهل باطل در لهو و لعب، اونایی هم که غافلن در خوابن. ولی این از بین همه این مسائل به هیچ یک از جهات نفسانی توجه نکرده و خلوت با من رو برگزیده. شاهد باشید که قد غفرت له، من او رو آمرزیدم. یه ذکر ویژه ایه، خدا همیشه به یاد بنده است. فذکرونی اذکرکم، شما من رو یاد کنید. شاید اینو بتونیم بگیم این معنا رو، منم در بین ملائکه خودم شما رو به عظمت یاد میکنم، نام شما رو در بین ملائکه میبرد. در حدیثی درباره قرآن کریم داریم که خانه ای که در او قرآن خوانده شود ملائکه به هم دیگه نشون میدن، چون نور میده برای اهل آسمان. در حدیث دیگری است که من تعلم لله و عمل لله و علم لله، کسی که برای خدا مطلبی را بیاموزد، برای خدا عمل کند و برای خدا به دیگران تعلیم دهد، دعی فی ملکوت السماوات عظیما، نام او را در ملکوت آسمان ها به عظمت می برند. پس شما مرا یاد کنید تا من هم شما را یاد کنم. از بشر حافی نقل کردن که کاغذی در بین راه دید که نام خدا در او بود. این کاغذ رو برداشت، البته حالا اون موقع کاغذ به این شکل موجود نبوده، حالا یا پوست حیوانات یا قطعه ای از ساعت خرما و امثال اینها، او رو برداشت برد، شست، تطهیر کرد، عطر زد که خوشبو بشه. در خواب بهش گفتن که طیبت اسمنا طیبنا اسمک فی الدنیا والآخره، اسم ما رو پاکیزه کردی، ما هم نام تو رو در دنیا و آخرت پاکیزه خواهیم کرد. یعنی در برابر یاد ما، یکی از مراحل یاد نماز خواندنه. فذکرونی اذکرکم، شما به نماز بایستید من شما رو یاد میکنم. حدیث زیبایی است در ابواب صلات که وقتی که بنده مؤمن به نماز بایسته، حاله ای از نور او را احاطه می کند از نوک قدم او تا عالم بالا. یعنی در قبال توجه ما به خدا یه اتفاقاتی در عالم می افته. این از کرکم یه یاد خاصی است، یک عنایت خاصی از طرف خداوند صورت می گیره. همین که گفتیم الله اکبر، عنایات ویژه ای از عالم غیب، از ناحیه خدای رب العزه بر ما جاری و ساری میشه. فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. قسمت دوم آیه رو انشاءالله در برنامه بعد در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.